با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانی هنر و ادبیات و به ویژه آقای ناصر زراعتی در حال حاضر همه روز بخشی از کتاب جنگ نیرویی که به ما معنا می دهد نوشته کریس هیجز ترجمه آقایان پرویز شفا و ناصر زراعتی رو خواهید شنید. ضمناً که امروز جمعه است و حق و حقوق برنامه سخنی با دوست هم ادا خواهد شد. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، خیلی متشکرم. قبل از اینکه ادامه بدیم
آقای زراعتی، صحبت حق و حقوق شد قربان، با توجه به اینکه 7 دقیقه از وقت شما رو ما گرفتیم، این 7 دقیقه در آخر رو منظور بفرمایید.
خواهش می‌کنم، خیلی ممنون. خواهش. عرض کنم که من یک کتاب رو قبل از ادامه خوندن کتاب جنگ رسیده معرفی میکنم، بعد میپردازیم به اون کار هر روزم.
خشب.
یک ترجمه جدیدی از هزار و یک شب انجام شده در ایران و چاپ شده به شکل خیلی زیبا و شکیل و خوبی، یک جعبه هم براش درست کردن، انتشارات نشر مرکز. هزار و یک شب بر اساس نسخه های عربی، تحقیق و ترجمه ابراهیم اقلیدی در 6 جلد. این داستان های هزار و یک شب رو تفکیک موضوعی کرده آقای اقلیدی در 6 جلد. 1 جلد 2 جلد داستان های سفر هست که هر کدومش یکی با عنوان سفر به ناکجا و یکی دریایی ها، سفرهای دریایی. یکی از این جلدهای کتاب به داستانهایی که به عشق و پارسایی مربوط میشه و یکی دیگه حکایت دلگشای پرندگان حیوانات و 2 جلدش هم به مجموعه داستانهای پریانه ها یا به قول قدیمی ها داستانهای جن و پری. و هر بخش و هر کتاب، هر نسخه، هر جلد از این کتاب ها یک مقدمه ای داره، یادداشتی مترجم نوشته که در این یادداشت توضیح میده در مورد این کاری که انجام داده. میگه این ترجمه جدید از هزار و یک شب حدود 11 سال طول کشیده، از سال 1376 تا 88 که 87 که نشر مرکز پیشنهادش رو به آقای ابراهیم اقلیدی میده و ایشون شروع میکنه بر اساس متنهای عربی موجود و با اتکا به ترجمه های انگلیسی و فرانسه این اثر و تعدادی منابع دیگهی که به دست میاره و این ترجمه رو انجام میده. البته نگاهی هم داشته به ترجمه، یعنی در واقع تنها ترجمه یا برگردان فارسی هزار و یک شب که عبداللطیف تسوجی در دوره محمدشاه قاجار یه چیزی در حدود 160 اندی سال پیش انجام داده که اول به صورت چاپ سنگی و بعد هم به شکل‌های مختلف این کتاب بارها و بارها چاپ شده و ترجمه خوبی هست، همینجوری که این مترجم هم یاد میکنه از ترجمه تسوجی که یکی از ترجمه های خیلی خوبیه، ولی به هر حال خطاها و ایرادهایی درش هست و یکی از اشکالاتی که مترجم فعلی آقای اقلیدی به ترجمه تسوجی میگیره اینه که شعرهایی که در هزار یک شب هست اینها رو سروش اصفهانی به نظم در آورده، شعرهای عربی رو، و بعد یه تعدادش رو هم شعرهای ادبیات قدیم فارسی رو از سعدی و شاعران دیگه جایگزین اون کرده و اون دقت لازم رو نداره. آقای تسوجی، آقای اقلیدی ببخشید، کاری که انجام داده اینه غیر از این که یک نثر خیلی مناسب و ساده و زیبا فارسی خوبی انتخاب کرده برای ترجمه هزار و یک شب، شعرها رو هم به نظم در آورده و پیداست که در این زمینه هم توانایی به اندازه کافی داشته. من حالا در پایان یکی دو تا از این شعرها رو انتخاب میکنم، میخونم تا شنوندگانم ببینن که چقدر تبحر داشته مترجم در منظوم کردن شعرهای عربی. به هر حال استفاده کرده همچنین مترجم از متنهای ترجمه های انگلیسی و فرانسه که میگه اولین ترجمه 1001 شب آنتوان گالان در سال 1704 یعنی حدود 300 بیش از 300 سال پیش این ترجمه رو کرده به فرانسه و بعد ترجمه هایی که به زبان های انگلیسی شده و زبان های دیگه. به هر حال کتاب 1001 شب یا به اسم اصلی عربیش الف لیلت و لیله یک کتابیه که مجموعه داستانهایی هست که اینجور که گفته میشه افسانه های فارسی که باز اونها هم از هند گرفته شده ولی بعد تغییرات زیادی کرده و داستانهای عربی هم به اون اضافه شده، حتی زمان و بعضی شخصیت ها هم برش تغییر کردن و اضافه شده بهش و کتاب خیلی معروفیه و تأثیر بسیار زیادی در ادبیات غرب در طول این چند سال گذاشته، طوری که خیلی از نویسندگان معتبر غربی از جمله بورخس از این کتاب به نیکی یاد میکنن و اطلاعات دیگه‌ای هم باز در این مقدمه هست و در هر جلد هم غیر از مقدمه اصلی که به معرفی کتاب و تفاوت‌های این ترجمه جدید با ترجمه قبلی داشته می‌پردازه، آقای ابراهیم اقلیدی یک توضیح هم میده راجع به اون نوع افسانه‌هایی که در این جلدها گردآوری کرده و میگه که بعد قراره که هم کتاب به صورت اصلی در بیاد، صورت اصلی هم این هست که یه داستانی هست که پادشاهی زنش بهش خیانت کرده و بعد تصمیم میگیره که همه زنها رو بکشه، هر دختری رو به عقد ازدواج خودش در میاره و بعد از آمیختن با او به قول 1001 شب اونو میکشه تا اینکه دختر وزیری پیدا میشه شهرزاد نام که هر شب با نقل داستانی یا بخشی از یک داستان این و ناتمام گذاشتنش در سپیده دم و حواله دادن پادشاه که اگر میخوای بقیهش رو بشنوی شب بعد برات تعریف میکنم.
ببخشید آقای، این شهرزاد نام ایرانیه یا عرب؟
بله نام ایرانیه، عرض کردم این افسانه ها در واقع اصلا خود 1001 شب قبلا افسانه های هندی و اینها بوده، بعد اومده به فارسی، از فارسی رفته به عربی ولی در عربی تغییرات زیادی پیدا کرده و بیشتر اینها داستان هایی بوده که مثل داستان های دیگه به صورت شفاهی نقل می شده، یعنی داستانگوها در کاروانسراها، قهوه خونه ها، در محیط های عمومی اینا رو می گفتن، بعدن کتابت شده و به صورت،
ولی در جهان غرب که این رو به صورت یک چیز عربی می شناسن دیگه، نه؟
بله اصلا اسمش هم خب همینه، اسمش هم هست الف لیلت و لیل، یعنی 1001 شب، یا حتی به شبهای عربی هم گاهی دیدم ترجمه شده. بله، یعنی مثل کلیل و دمنه، کلیل و دمنه هم اصلش هندیه، اومده به فارسی ترجمه شده و بعد ابن مقفع اونو به عربی ترجمه کرده و خب الان به عنوان یک کتاب عربی شناخته میشه به خاطر اینکه دیگه اون اصلها به زبانهای دیگه از بین رفته و از عربی دوباره کلیل و دمنه رو دو نفر که قبلا هم راجعش صحبت کردیم راجع اون کتاب ها به فارسی درآوردن. به هر حال مترجم توضیح میده که قرار هست که یک بار کتاب به صورت اصلیش، یعنی همینجوری داستان هایی که گفته میشه، البته 1001 شب نیست بلکه 300 و خورده ای شب هست ولی معروف شده به 1001 شب، بیاد و یکی هم به خاطر اینکه داستان ها با هم قاطی نشه، به خاطر اینکه این داستان ها همینجور در دل همدیگه میان، یعنی همون شکلی که فرض بکنید کتاب معروف مثنوی مولانا داره، یعنی مولانا یک داستانی رو در مثنوی شروع میکنه ولی در جاهای مختلف در دل اون داستان داستانهای دیگه ای میاره، این شکل یا این فرم بیان داستانی که در هزار یک شب، مثنوی و باز کتاب‌های دیگر هست از جمله کلیل و دمنه، یه نوعی میشه گفت که فرم ادبی ایرانی هست. به هر حال حالا فعلا چاپ اول به این شکل در اومده، همجوری گفتم خیلی چاپ شکیل و زیبایی هم هست و خوندنی. من خودم تا حالا دو جلدش رو با علاقه کامل خوندم، نثر خیلی روان و خوبی هم داره. و در پایان اجازه بدید یکی از این شعرها رو که مثلا همجوری انتخاب بکنم که آقای اقلیدی از عربی به فارسی منظوم درآورده بگم. یه جایی هست که میگه حسن ناله و شیون آغاز کرد و آنچه را در خواب دیده بود برای او بگفت و این اشعار بخواند. چندیست که سرگشته و سرگردانیم، از دوست نه نام و نه نشانی دانیم. هر لحظه فزون شود به دل شوق وصال، آنسان که کشید بار تن نتوانیم. و پیداست که مترجم توانایی داره که میتونه اینجور بگه. روی خوش و دلکش است به چشم رویت، بله رویت خوش دلکش است به چشم تو زیبا، میچکد آب ملاحتت به سر سراپا. دیدمت آنسان درون آینه حسن، نیم ز یاقوت و سرس گوهر یکتا. به هر حال
طبع شاعرانه داشته آقا.
بله بله بله، پیداست در نظم اوزان فارسی قوی. از شما دورم من دلخسته، یاران رحم بنمایید بر این عاشق رنجور نالان. چشم در راه شما دارم که آیید، با دلی بر روزگار رفته بریان. به هر حال کسایی که علاقمند به هزار یک شب هستن حتما از خوندن دوباره این ترجمه جدید لذت خواهند برد. هزار یک شب، ترجمه ابراهیم اقلیدی، نشر مرکز. بقیه وقتمونو بپردازیم به کتاب جنگ که فکر میکنم هفته آینده دیگه به پایان برسه. اگر شما صحبتی ندارید.
نه خواهش میکنم.
جان استیل، ببخشید، جان استیل فیلمبرداری که سالها در مناطق جنگی به سر برده بود، در سال 1994 پس از بازگشت از سارایوو در فرودگاه هیسرو لندن دچار آشفتگی روانی شد. در آن لحظه بود که متوجه واقعیت بیرحمانه کاری که انجام داده بود شد، واقعیتی که برق و جلای خودبینانه و اعتیاد به جنگ را به شکل اوریان در برابرش قرار داد. او در مصاحبه‌ای با روزنامه اسرائیلی ها آرتز میگوید: از سارایوا برمیگشتم. ما جایی بودیم که به گذرگاه تیراندازان مخفی شده شهرت یافته بود. من در آنجا از دختری فیلم می‌گرفتم که گلوله یکی از تیراندازان مخفی شده به گردنش اصابت کرده بود. از او توی آمبولانس در حال مرگ فیلم گرفتم. پس از آن که دخترک مرد، ناگهان به ذهنم خطور کرد آخرین چیزی که دیده عدسی دوربین فیلمبرداری من بوده است که مقابل چهره‌اش گرفته بودم. این جریان مرا از پا انداخت. دوربینم را برداشتم و در گذرگاه تیراندازان مخفی شده بنا کردم به دویدن و در همان حال از بوسنیایی هایی که این طرف و آن طرف می دویدند از ارتفاع زانو فیلم گرفتم. فکر می کنم ذهنم درست کار نمی کرد، زیرا همه چیز را معکوس گرفته بودم. انگار از ذهنم گذشته بود که عمل قهرمانانه ای انجام دهم و از مردمی که کشته می شدند تصویرهایی اختصاصی فیلم برداری کنم. جنگ مرد پرست است و این مرد پرستی عاملی است بنیادی برای خدمت در ارتش، درست همانطور که عاملی است بنیادی در شکلگیری تروریست ها و افراد انتحاری با بمب. این مرد پرستی خود را در پس شعارهایی درباره وظیفه و رفاقت پنهان می کند و در کمین می نشیند تا لحظه‌ای که دلبستگی و امید چندانی به زندگی نداریم یا وقتی شور و التهاب مستانه جنگ به اوج می رسد افسار پاره کند و بیفتد به جان آدمیان. زمانی که به اندازه کافی وقت می گذرانیم به نظر می رسد که به نوعی رهایی دست یافته ایم. این پذیرشی است فریبنده و کشنده که می تواند لاس زدن دراز مدت در جنگ با نابودی خود را به پایان برساند. یونانیان باستان برای چنین نیروی محرک و پیشبرنده‌ای کلمه‌ای داشتند، اکپیروسیس، به معنای تلف شدن با گلوله‌ای از آتش. آنان این واژه را برای توصیف قهرمانان به کار می‌بردند. جنگ کاری می‌کند که ما نیروی خود را صرف جنونی کنیم که در آن تمام زندگی آدمیان از جمله زندگی خود شخص فرعی به نظر می‌رسد. بروز ویژگی‌های جنگ ما را به صورت مظاهر جنگ در می‌آورد. چاک سوتیک، خبرنگار پیشین نیویورک تایمز، در کتاب خود به نام خون و انتقام درباره اینکه چگونه سرانجام در زمان جنگ مغلوب فرهنگ مرگ شد چنین می‌نویسد: روزی در شهرکی راه می‌رفتم، جنازه‌های صورتی و زرد رنگ زنان و مردان و چند کودک که بعضی هاشان با گلوله به قتل رسیده بودند، برخی سرشان از تن جدا شده بود، اینجا و آنجا روی زمین ولو بودند. هیچ چیز احساس نمی‌کردم. من و یک عکاس در اطراف می گشتیم. من یادداشت‌های سر دستی می نوشتم. ملافه ها را از روی جنازه های مردان می زدیم کنار تا ببینیم آیا آلت تناسلیشان را بریدند یا نه. جسد مچاله شده 6 مرد با لباس غیر نظامی که مقابل دیواری هدف گلوله قرار گرفته بودند افتاده بود روی زمین. کنارشان پرچم سفیدی بود. پرچم سفید را برداشتم، آوردم خانه و آویختم بالای میز کارم بر دیوار. بار بعد سربازانی را دیدم که نوزادان له و لورد شده را پشت کامیونی بار می زدند. بیدرنگ راه افتادم رفتم تا با مادران نوزادان مصاحبه کنم. به طور تصادفی جوان 18 ساله‌ای را که سوار بر دوچرخه جلوی اتومبیلم با سرعت حرکت می کرد زیر گرفتم و کشتم. بر اثر تصادم جمجمه شکسته بود. وقتی داشتند او را روی صندلی عقب اتومبیل قرار می دادند تا به بخش اورژانس بیمارستان اصلی سارایوو ببرند، در را نگه داشتم. بعد به مادرش تسلیت گفتم و با او ابراز همدردی کردم. سپس برگشتم به هتل محل اقامتم. تو اتاقم رفتم و ماجرای آن روز را نوشتم و فرستادم نیویورک. میلوان جیلاس نیز در کتاب خاطراتش درباره جنگ‌های پارتیزانی در یوگسلاوی از حالت وسوسه انگیزی می‌نویسد که مرگ برای رزمندگان داشته است. وقتی کنار جنازه رفیق خود فرمانده ساوا کوواچویچ ایستاده بوده، پی می‌برد که این نوشته تیکه‌ای که می‌خونم مال میلوان جیلاس. به نظر نمی‌رسد مردن هولناک و ناعادلانه باشد. آن لحظه فوق‌العاده ترین و رفیع ترین لحظه زندگی من بود. به نظر نمی رسید که مرگ غریبه و نامطلوب است. اینکه باعث می شد من از یورش بی‌محابا به درون ورطه پیکار و مرگ خود را باز دارم، احتمالاً ناشی از احساس تعهد من نسبت به سربازان بود. شاید هم دلیلش تذکر رفیقی بود که مرا متوجه کار و مأموریتی کرد که در پیش داشتم. زمانی که زندان بودم، به ویژه نخستین بار که زندانی شدم، بارها و بارها همان احساس نزدیکی و کشش به مرگ در ذهنم زنده می شد. نقل قول تموم می شه اینجا. بالا رفتن تب جنگ خدای عشق را کنار می زند و هر گونه حساسیت و عطوفتی را از بین می برد. به همین دلیل کسانی که در جنگ شرکت می کنند میان فاصله کوتاه احساساتیگری محض و نابهنجاری در نوسانند. سکتوله های ولگرد، بچه های بی خانمان، گربه ها و هر آنچه بتواند مایه دلبستگی شود، حتی در بهبوهه کشت و کشتار و کتک زدن و شکنجه زندانیان و اسیران و منهدم کردن روستاها مورد توجه قرار می گیرند. پناه داده می شوند و به خوبی از آنها نگهداری و پذیرایی می شوند. اگر این حیوانات بمیرند، آنها را با مراسم مفصل و آداب تمام به خاک می سپارند و سنگ گورهای کوچکی برایشان می گذارند. اما این احساس فقط عشق نیست، اگرچه سربازان اصرار می‌ورزند که احساسی عشق مانند دارند. این حیوانات همچون بچه های بی سرپرستی که دوروبر واحدهای نظامی می پلکند، برای جنگجویان نوعی عائله به شمار می روند. آنها به قدرت مطلق بالاتر از خود ادای احترام می کنند. گاهی موجب خوشنودیشان می شوند. شاید هم بمیرند. در میان کشت و کشتار اغلب تنها گزینش بین نفرت و میل شدید به لذت جویی است. انسان‌ها به صورت اشیا در می‌آیند، اشیایی برای از بین بردن، اشیایی برای ارضای خواست‌های نفسانی. اعمال جنسی عیان و جنون‌آسای متداول در زمان جنگ اغلب از حد می‌گذرند و وارد حوزه انحرافات و نابهنجاری و خشونت می‌شوند. این گونه اعمال جنسی خلأ اخلاقی عمیقی را افشا می کنند. وقتی زندگی بی ارزش می شود، زمانی که آدمی اطمینانی به تنازع نفس ندارد، هنگامی که جامعه با ایجاد وحشت اداره می شود، اغلب چنین به نظر می رسد که فقط مرگ یا لذت زودگذر جنسی و نفسانی وجود دارد. به همین سبب است که لیدی آن در نمایشنامه ریچارد سوم اثر شکسپیر به بستر ریچارد می رود. او با ریچارد هم خوابه می شود، زیرا دنیای اخلاقیش نابود شده است. این نوع عشق فراورده خشونت خالی از احساس جنگ است. بقیه رو بذاریم برای روز دوشنبه آقای رحیمی با اجازه، و روز شما به خیر. فردا و پس فردا تعطیلات خوبی رو برای همه دوستان عزیز آرزو می‌کنم.
به همچنین بسیار سپاسگزارم، لطف کردی.
خدا حافظ.